أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال مولانا بقية الله الأعظم وعلى النساء بالحياء والإفه. تقدیم به ساحت مقدس مولانا بقية الله الأعظم عجل الله تعالی له الفرج صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل منصوبین به جمع حاضر و عزیزانی که از این مسجد و این مکان و این جمع و اجتماع به جوار رحمت الهی واصل شده اند، به ویژه عزیزانی که در تأسیس و بنیاد و بنای این مکان ساعی و مؤثر و مسبب بودند، روح همه رفتگان را شاد و مشمول رحمت واسعه الهی قرار دهیم. تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. قبل از ورود به بس نکته ای رو اشاره کنیم که در ضمن سفارش آقا امیرالمؤمنین به امام مجتبی هم در روز شهادت حضرت بخشی از توصیه امیرالمؤمنین به امام مجتبی رو تقدیم نمودیم. دو نکته از نکاتی که حضرت به امام مجتبی فرمودن: کن بالمعروف آمرا و عن المنکر زاجرا. پسرم همیشه معروف رو امر کن، منکر رو نهی کن. یه عزیزی آمد گفت آقا ما امروز داشتیم میامدیم مسجد، دم در مسجد یه مادری و جوانی اینا میوه گرفته بودن، جوان داشت میوه میخورد، یه ادم میدیدن، یک نفر به این جوان تذکر نداد که ماه رمضان، حرمت رمضان رو رعایت کن. گفت من رفتم تذکر دادم. گفت اون آقایی که ایستاده بود یه کسی، گفت آقا دیگه رمضان داره تموم میشه، یه جوری هم میخوام بریم بهش، به این شلوولی رمضان داره تموم میشه. بین آیون ما یه مشکل جدی تو جامعه همون اینه که حرف نمیزنیم. البته حرفم باید با آداب زده بشه، نه با بی احترامی، نه با توهین، نه با تحقیر. خب این جوانو بکشیم کنار. جوان عزیز، اگر دور از جونت مریضی، کسالتی داری، معذوری، روزه نمیتونی بری، حرمت الهی رو نشکن. میوه تو توی خلوتی برو بخور، قندت افتاده ضعف کردی، برو یه پناهی بیست غذا تو بخور. نمیگیم نخور، ولی تو ملأ عام رعایت کن. خواه امیر المومنین به امام مجتبی روز 19 ماه رمضان سال 40 هجری حضرت میفرماد کن بالمعروف آمرا. پسرم معروف رو امر کن و منکر رو نهی کن. ولی ما میگیم شیعه هستیم و حالا این آقا ناراحتیش از این بود، میگه یه عده‌ای هم دیدن این صحنه رو، هیچ کس حرفی نزد، هیچ کس صحبتی، صحبت بکنیم قطعا اثر میکنه. حالا بخشی از اینا واقعا متوجه هم نیستن، کما اینکه ما هم یه وقتی روزه هستیم اوائل ماه رمضان، طرف یادش میره روزه هست، یه دفعه میره طرف آب خوردن، میره طرف غذا خوردن، یا میخوره یا نمیخوره، بعد متوجه میشه روزش هم صحیحه. اینا رو با تذکر داد که حرمت این ماه مبارک شکسته نشود. انشاءالله خداوند همه ما رو به وظائفمون بهتر و کاملتر از گذشته آشنا کند. صلواتی ختم نمایید. در ادامه سخنان امام زمان با محوریت سبک زندگی مهدوی، بعد از بحث جوان امام بحث خانمها رو مطرح می کند. البته اینو من قبلنم تو فرازهای قبل عرض کردم، هرچه حضرت اینجا برای طبقات مختلف اجتماعی از خدا تقاضا می کند، نه اینکه فقط اونا باید رعایت کنن، رعایت این اصول برای اون گروه ضرورت ویژه دارد، ولی همه باید رعایت کنن. کما این که حضرت برای جوانان از خدا تقاضا نمود بل انابت و توبه، انابه و توبه رو همه باید رعایت کنن، همه باید متمسک به توبه باشن، اما مخصوصا جوانان با فرهنگ توبه و انابه اگر مأنوس باشن یه ویژگی خاصه، یه پوونه. گاهی اوقات دیدید بعضی چیزا میگن آقا ضریب دو داره، توان دو و سه بهش میدن. برای جوان توبه همون ضریب دو هست، برای خانم ها حیا و عفت توان دوه، ولی مردان باید با حیا باشن، مردم باید با عفت باشد. معنای کلام حضرت این نیست که مرد اگه بی عفتی بکند خبری نیست، فقط خانم ها باید با عفت باشن، یا مرد اگر بی حیا شد خبری نیست، زن باید با حیا باشه. نخیر، جامعه باید با حیا باشد، جامعه باید با عفت باشد، خصوصا برای خانم ها یک ضرورت ویژه است. حیا به معنای شرم، عفت به معنای پاک دامنی است. این دو تا مقوله جداست. حیا به معنای شرم و وقار در رفتار، عفت به معنای پاک دامنی در عمل و کردار. من یه روایاتی رو خب در بحث حیا یادداشت کردم خدمت عزیزان تقدیم کنم. اول جایگاه حیا و شرم، این که انسان شرم داشته باشد. به بیان عامیانه بعضیا دیدید جسورن، گستاخن، بی حیا هستن. مرد باید با حیا باشه، زن باید با حیا باشد، جوان باید با حیا باشد. شما بید حضرت زهرای مرضیه امیرالمومنین آمدن خواستگاری، بعد حضرت رفتن پیغمبر فرمودن دخترم، پسر عمد علی آمده خواستگاری پسر عموی شما، علی پسر عموی ما آمده خواستگاری شما، شما چی میگید؟ حضرت زهرا هیچ نگفت، سکوت کرد. سکوت دلیل بر حیای حضرت زهرا بود. حالا ما دختر بعضیا میخوان شوهر بدن، دو سال با پسر رفیقه، دو سال میگردن و میرن و میان تا ببینن چی توش در میاد. همین دیشب بنده در هیئت فدایان ابوالفضل منبر داشتم، بعد از منبر یه جوانی اومد گفت آقا من از اسلام دارم زده میشم، از دین دارم زده میشم. گفتم چی شده شما از اسلام زده شدی؟ جوانا حواساتون جمع، سادگی میکنیم کلا سرمون میره، این کلا رفتن سر خودمون رو پای حساب اسلام میذاریم. خب تو بد عمل کردی. نشستم بعد از منبر، ساعت 1:30 شب بود، یه نیم ساعتی پای حرف این جوان. و آقا من در یه سفر کربلایی بود، سفر زیارتی بود، اتفاقا تو کاروانم من مدائیم میکردم، مدائی کاروانم بودم، یه خانم دختریم تو اون کاروان بود، ما رو دیده بود، خوشش آمده بود از ما، من اصلا توجهی به اون دختر نداشتم. بعد از مراجعت دیدم به تلفن همراه ما، تلفن ما رو پیدا کرده و زنگ میزد، تماس میگرفت. آقا من همسفرتون بودم، از اخلاق شما، رفتار شما، صدای شما خوشم آمد. یواش یواش این تماس ها آمد تا حدی که آمد تو محیط کار ما رو پیدا کرد، رفت آمد تو محیط کارو، گفت اینقدر رفت آمد کرد که اون کارو از من گرفتن. مسئول اونجا گفت این کیه، این نمیره اون یادی خانم، گفت یه جوان مجردی هستی، گفت از کار برکنار شد. گفت باز این بالاخره ارتباطش، رفت آمدش، من به شما علاقه دارم، ما فلانی ما چرینیم، اینقدر گفت تا آخر ما رفتیم خواستگاری. 1000 سکه بهار آزادی مهریه. رسم این عام این بود که جهیزیه از 0 تا 100 رو دوماد باید بده. حواستون باشه یه جایی نرید که سفت و صدشو خودتون بدید جوونا، شما که آب از سرتون گذشته، اونایی که هنوز اول کارشون. گفت من یه 30 میلیونی هم پس انداز روزه دیشب ها، این والله کتابا نیست، مردم فعتبرو، جوونها فعتبرو. گفت یه 30 میلیونی هم پس انداز داشتم که دادم، یه 30 میلیونی هم وام گرفتم، مقروضم 60 میلیون هم پول جهیزیه دادم، عقد دائمم کردیم. بعد گفت آقا در اثناء عقد من جریاناتی از این دختر دیدم که حالا صلاح نیست روی منبر گفته شود. گفت دیدم این به درد همسری ما نمیخوره، ارتباط با دیگری، زن ما و ارتباط با دیگر. گفت عجیب این بود که اینو من تو سفر زیارتی با چادر دیدم، با روسری و محجبه، چادر رو گذاشت کنار، مانتوی شد، آرایش کرد، رفتارش عوض شد. گفت الانم عرض شود که پا رو گذاشتن بالا که ما طلاق میخواییم، مهریه رو باید بدید، پروندم تو دادگاست. یه جوون ییلاقوای بیچاره کارمندی، گفت 60 میلیون جهیزیه که از پول ما تهیه شد رفت تو هوا. گفت آمده تو دادگاه، این مادر زن بیدین دست زده رو قرآن، گفته اصلا یک ریال پول به ما نداده. گفت بعد من به مادر زن گفتم حالا قسم به قرآن خوردی خدا چی میشه؟ گفت ببین ما اصلا برنامه‌مون این بود، ما که دخترم خواستیم به تو بگیم، ما هم خواستیم یه جهیزی ازت بگیریم، پول مریش هم تا آخرش ازت میگیریم، ندادی هم میندازیم زندان. حالا این جوان چی میگفت؟ ببینید خیلی بی‌انصافیست. گفت من از اسلام دارم زده میشوم، من که یک جوان مسلمان، مداح امام حسین، نمازخوان، دیشبم تا ساعت 1 و 2 بعد از شب پای منبر دعا راز و نیاز، من باید اینجوری سرم بیاد؟ میگم خدا یا ما که تو مسیر بودیم، ما میخواستیم یه زندگی سالم داشته باشیم، این دختر رو به خاطر حجابش من انتخاب کردم. گفتم منت سر اسلام نگذار، تو بیراهه رفتی منت رو سر اسلام میذاری. اسلام به تو گفت با یک دختر نامحرم بگو و بخند داشته باشی؟ اسلام گفت دختری که به تو اسمس میدهد و پیامک میدهد روش اعتماد کنی؟ بارزترین کد بی‌اعتمادی پیامک های این دختر بود به تو، تو ساده بودی، تو نفهمیدی، پای حساب اسلام میذاری؟ اسلام به تو گفت 1000 سکه بهار آزادی مر کنی بالی که دستت خالیست؟ حالا میگه اسلام؟ تو مشورت کردی؟ حالا که تو گلولای زندگی موندی میگی من از هیئت و اسلام و دین و نماز زده، از خودت باید زده بشی. گفتم این دختر رفتارش، ارتباطش، به سراغ تو آمدنش، تو محیط کارش، آخه آدم باید عاقل باشه. دختری که بلند میشه میاد دنبال تو را میفته تو محیط کار، این دختر از خدا نمیترسد؟ اگه از خدا میترسید که دنبال تو را نمیافتاد. این دختر حیا نداشت؟ اگه حیا داشت که این کارو نمیکرد. یک دختر بی حیایی رو تو رفتی انتخاب کردی، عقد کردی، یک مهر سنگینم کردی، حالا توش موندی نق میزنی، میگه خودم کردم، بقیهش باشه طلبه. خب خودت رفتی این کارو کردی، چرا پای حساب اسلام میذاری؟ و من یه نصیحت به همه جوانهای مجلس کنم، اعم از دختر و پسر، دختری که به راحتی طرع دوستی با پسر نامحرم میریزد، رو این دختر نمیشه حساب کرد. پسری که به راحتی طرع دوستی و ارتباط حرام، ارتباط حرام کدومه؟ همین صحبت، مکالمه، گفتگو، بگو و بخند تلفنی حرامه. همین که من 10 دقیقه با یه نامحرم بگم بخندم حرامه. پسری که به راحتی با جنس مخالف به حرام صحبت میکند، این پسر به عنوان مرد زندگی، دخترایی که پای منبرید روش حساب باز نکنید. پسرایی که پای منبرید، دختری که به راحتی میاد طرح دوستی از طریق حرام با کسی میریزد، این دختر زن زندگی با شوق نیست، این خدا براش مهم نیست، بی حیا نداره. پسر بی حیا مرد زندگی نمیشه، دختر بی حیا. حالا این بنده خدا میگه من گیر افتادم. گفتم خودتو گیر انداختی، مشورت میکردی؟ خب اینا از قبل برنامه داشتن، طراحی کردن، با شیطنت آمده جلو، به تعبیر اون مادر زن اصلا میخواستن سرکیست کنن، سرکیست هم کردن، قسم دروغ هم میخورن، اعتقاد هم ندارن. شما باید حواست به کار جمع باشه، شما باید مراقب باشی. جامعه ای که آسیب توش فراوان، من باید حواسم باشه گزند و آسیب نبینم. خب این مال بی حیایی است. خب حیا چه برای مرد چه برای زن. ما متاسفانه دورم یه جور دیگه شده. قبلا حرمت بزرگتر رو رعایت میکردن، پدر بیچاره جوان بزرگ کرده به عرصه رسونده 23-24 سال، این پدر برای کار کردن پول دادن همه یه کارها پدر بوده، حالا که این جوان میخواد همسر انتخاب کنه بابا رو میزنه کنار. میگه ما خودمون رفتیم دیدیم. خب جوان عزیز تو پروفسور روزگارم که باشی یا بابا بی سواد عالمم که باشه، این پدر یه چیزی داره تو نداری و اون تجربه است. چهار کلمه سواد باد تو سرت نیفتد. نه پدرمون نمیفهمه، اینا آدمای دیروزن. مادر ما یک خانم خونه‌دار، حالیش نیست تو جامعه، حالیش نیست، بیش از سن تو تجربه زندگی داره. احترام قائل بشین. دور میزنیم بزرگتر آمون رو، ما خودمون میخوایم انتخاب کنیم، ما خودمون انتخاب، خودتو میخوایم این وضع دادگاه ها. همین خود انتخاب کردن ها، ببینید چه خبره تو این دادگاه ها. حیا یک صفت ضروری برای هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان، مخصوصا خانم ها. و علی النساء بالحیاء والعفه. من روایاتی رو در فضیلت حیا تقدیم کنم. این اگر حیا توی زندگی کم رنگ شد، ثبات زندگی از دست میره. ما یک بخش عمده تزلزل خانواده مال بی حیایی است، مال بی شرمی است. حیا یعنی شرم، آدم بی حیا یعنی آدم بی شر. حالا ببینید پیغمبر نسبت به حیا چی میفرماد. الحیاء خیر کله. پیغمبر میفرماد حیا تماما خیره، ضرری تو حیا نیست، یعنی کسی با حیا ضرر نکرده. اگه یه جوانی با حیا بود چوب نمیخوره، کسی تا حالا چوب حیا نخورده. البته من حیا رو میخوام دو جلسه، حالا در حد دو جلسه جمعش کنیم. یه جاهایی هم میگن اونجا دیگه حیا ضرورتی ندارد، تفسیر داره، اونم ما عرض میکنیم. راهکار با حیا شدن رو هم عرض میکنیم. حالا اول جایگاه حیا. حیا تماما خیره. زن با حیا باشه که ضرر نکرده، مرد با حیا باشه که ضرر نکرده، سراپا خیر. امیرالمومنین فرمود اعقل الناس احیاهم، عاقل ترین مردم با حیا ترین مردمن. اگه میخوای ببینید عاقل کیه، ببینید کی حیاش بیشتره. اون مردی که با حیاست، اون زنی که با حیاست، بالاخره اینا نشانه عقله، نشانه خردورزی است. که بنده، من یه آقای راننده تاکسی وقتی ما رو سوار کرد، پیرمردی بود، گفت آی حدائق من 4 دختر بزرگ کردم، شوهر دادم. گفت یکی بار این دخترها پای نیمه لخت منو ندیدن. این پدر با حیاست، پدر محرمه، اما پای نیمه لخت ابدا. گفت یک بار این دخترها تن نیمه لخت منو ندید. این نشانه عقل و خرد بازش. حالا راننده تاکسی باشه، با حیاست، عاقله. اعقل الناس احیاهم. در روایت دیگر امیرالمومنین میفرماید الحیا سبب الی کل جمیلن. حیا سبب رسیدن به هر زیبایی است. مردم به هر خوبی میخواید برسید، حیا وسیله است. شما به هر ارزشی که میخواید برسید با حیا بودن خدا کمک میکنه، خدا مؤیده. نگیم حالا اگه دختر با حیا شد شوهر گیرش نمیاد، این پسر اگه با حیا شد زن گیرش نمیاد. حضرت زهرای مرضی پیغمبر فرمودن دخترم علی آمده خواستگاری، فاطمه زهرا هیچ نگفت، سکوت کرد. یه مقدار سکوت طولانی شد، پیغمبر فرمودن سکوتها رضاها. سکوت فاطمه رضایت به ازدواجه و این سکوت دلیل بر نظر مثبت فاطمه است. یعنی حضرت زهرای مرضی نگفت بله یا خیر، ولی پیغمبر از این سکوت آمیخته به حیا تأیید و موافقت حضرت زهرا رو فهمیدن و اذنم دادن که امیرالمومنین بیان و بعد دیگه عقد صورت گرفت. جای دیگر حضرت میفرماید احسن و ملابس دین الحیا، زیباترین پوشش دین حیاست. یعنی لباس زیبای دین کی تنشه؟ میدونید زیباترین لباس کدومه؟ کسانی که با حیا هستن. این بهترین لباس بر قامت انسانه، با حیا بودن. و پیغمبر فرمود الحیا لا یعطی الا بخیر. حیا خروجیش خیره، برای شما چیزی رو رقم نمیزنه جز خیر. شخصی که فردی که حیا رو رعایت میکند این به خیرات خواهد رسید. حدیثی از آقا امام صادق، این حدیث هم حدیث عجیبی است، خدمت عزیزان تقدیم کنم. آقا امام صادق میفرماید ان خصال المکارم بعضها مقید به بعض، خوبی ها و مکارم اخلاقی بعضی ها در گروه بعضی دیگه هستند. یعنی یه صفاتی هست اینا حاصل نمیشه مگر یه صفات دیگه حاصل بشود، اگه اونا آمد اینا میاد. بعضی ها لازم و ملزومن، تلازم دارن با هم. بعد پیغمبر امام صادق فرمود یقسمه الله حیث و یشا. این خوبی ها رو که حدود تقریبا 9 ویژگی از مکارم اخلاق را امام صادق نام میبرد. حضرت میفرماد اینا بعضی هاشون مقید به بعضی دیگه هستن و خدا به هر کی بخواد اینا رو میده. اینم یک توضیح بدم که حالا مخصوصا ذهن جوانها شبهه ایجاد نشود. ما در قرآن هم داریم خدا میفرماد تو عز به هی منتشا و تو ذل به هی منتشا. خدا هر کی رو بخواد عزت میدهد، هر کی رو بخواد ذلت میده. اینجا امام صادق میفرماد خدا به هر کی بخواد این صفات رو میدهد. شاید تو ذهن بعضیا این مطلب تصور بشود پس نظام عالم جبریه، خدا ارادش به هر کی تعلق بگیره میدهد، به هر کی هم تعلق نگیرد نمیدهد. زحمت ما نتیجه بخش نیست، ما چه زحمت بکشیم چه نکشیم خدا باید بده. خدا شاید ارادش تعلق نگیره به ما بده، نظام میشه نظام جبر. این غلط. از امام صادق شخصی سوال کرد آقا این که خدا تو قرآن میفرماد ما این کار رو میکنیم، ما عزت میدیم، ما ذلت میدیم، این جبر نیست؟ امام صادق فرمود خیر. امام صادق فرمود اگر کسی، این که خدا میفرماد تو عز و بهی من تشا، اگر کسی در مسیر عزت حرکت کرد خدا راهنماییش میکنه و اگر کسی در مسیر گناه حرکت کرد خدا رهاش میکنه. من یه مثال تقریب به ذهنی بزنم برای نوجوانهای مجلس. دیدید یه وقتی یک بچه تازه راه افتاده، تازه داره راه میفته، باید دستشو بگیرن راه بیاد. این بلند میشه 2 قدم راه میده میخوره زمین، اگه ولش کنن میخوره زمین. اما اگه دستشو گرفتی شاید یه 10 متری هم با شما این بچه راه میاد. این بچه قیامش ایستادنش با خودشه، بلند میشه دست میگیره میایسته، قدم اولم که حرکت میکنه خودش حرکت میکنه، تا میخواد بخوره زمین پدر دستشو میگیره. بقیه راه رو کی راش میبره؟ پدر. شروع حرکت کی کرد؟ خودش. میگن خودش آمد بلند شد یه نیم قدمی حرکت کرد، تا میخواست بخوره زمین گرفتن بقیه راه رو بردنش، تا دیدن آمادگی دارد راهنماییش میکنن. مادر خونه خدا همینطوری، مردم بلند شید یه نیم قدم به سمت خدا برید، خدا میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این میشه عزت الهی. شما تو مسیر خدا حرکت کن، عزت خدا میداد، عزت خدا میداد یعنی خدا راه رو برات باز میکنه، دیگه دستتو میگیرن. ولی شروعش با شما بود، خواستنش با شما بود. حرکت مقدمه برکته، شما آغاز کنید، ادامه و استمرار تا پایانش با خدا. حالا در ذلت هم امینه، خدا میفرماد ما ذلت میدیم، این اصلا تو این مسیر قرار نمیگیرد، خدا هم دستشو نمیگیره. میگن آقا نیامدی که راه نمایید کنن، پشو بیا تو مسجد تا به فیض جماعت برسی. خب وقتی تو مسجد نمیای، وقت نمیذاری، وقتی کار خیر نمیکنی، در مسیر رضایت خدا گام بر نمیداری، خب فاصله میگیری. وقتی فاصله گرفتی دیگه نباید نق بزنی بگی خدا خواست من دور از دین بشم. میگن خودت دور شدی، راحت کردن. امام صادق فرمود کسی خدا رهاش بکنه زمین میخوره، خدا دستگیری کند هدایت میشه. ولی لازمه دستگیری قرآن میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری بکن تا یاریت بکنن. خدا رو یاری بکن، میبینی خدا چطور یاریتون میکنه. خب امام صادق فرمود خدا اینها رو یقسمه الله حیث و یشا، این صفاتی که حالا نام میبریم، حضرت فرمود خدا به هر کسی بخواد تقسیم میکنه. به هر کسی بخواد یعنی مؤمن باید بری تو مسیرش، یه قدم شما بردار، قدمها رو فرسنگ ها مسافت رو برات صاف میکنن. بعد یه جمله امام صادق فرموده که این یه تذکر هشدارگونه ایست. امام فرمود تکون فی رجل ولا تکون فی ابنه. بعضی از این صفات میبینی پدر داره اولاد نداره، بابا این صفات رو داره بچه این صفات رو نداره. پدر میشه نوح، اولاد میشه کنعان. و تکون فی العبد ولا تکون فی سیده. گاهی اوقات میبینید غلام، برده، نوکر، کارگر دارد، ارباب، مافوق، آقا، بزرگتر ندارد. آبدارچیه دارد، مدیر کله، پسر داره، پدر نداره. حمال بازار داره، حاجی بازار نداره. شاگرد زیر دستمون این صفات توش هست. ما که مافوقیم محرومیم. این طور هم نیست که حالا اینا همه گیرشون بیاد. امام فرموده وقتی تو پدری هست پسرش نیست، تو پسره، پدر نداره. یه وقتی تو ارباب، نوکر نداره، نوکر داره، ارباب ندارد. امام این صفات رو نام بردن. خب اونها چیست؟ صفاتی که حضرت فرمود خصال مکارم و خوبی هاست. یک، حضرت فرمود صدق الحدیث، راستگویی. این صفت راستگویی از صفات بسیار خوبه، آدم راست بگه، دروغ تو صحبتاش نباشه. دوم، و صدق الناس، با مردم صادقانه برخورد کردن، درو نبودن، نفاق نداشتن. یه سوالی از من کردن بین سلاتین، به من دادن، من گذاشتم تا به جاش برسه جواب بدم، حالا جاش همینجاست. سوال کردن که اگر با کسی وعده کنی که اگر کاری انجام شد 50% سود را به او بدهی و وقتی انجام شد او خبری نداشته باشد و 40% به او بدهیم، حکم 10% چیست؟ آیا این 10% کل مال را خراب می کند؟ ببینید یعنی صدق و ناز می برد زیر سآل. راستگو نیستیم، خلاف داریم. حال ندونه، خدا می دونه یا نمی دونه؟ می باید مردم بدونن، مردم خدا می داند. بنده تعهد کردم آقا این کار اگر انجام شد 50% سودش رو می دم. حالا البته این مسئله رو من بازش کنم، یه وقتی جنبه مشارکتی داره این کار که قطعا باید بده و نده زیر دینه و مدیونه، چون شریکن. شراکت بر مبنای 50% رقم خورده. حالا شریک من خبری نداره، به منم اعتماد داره، منم جنسو میفروشم، سودم به همون اندازه که باید رقم میخورد اتفاق افتاد، به این بنده خدا نمیگم به این 40% میدم، من 10% مدیونم، ضامنم، قیامتم باید جواب بده. اما یه وقت شراکتی نبوده، بنده به این آقا میگم آقا ما یه ملکی داریم، دعا کن خدا بوف مشتری گیرش بیاد توی بازار راکد، اگر فروش رفت هر چه سود گیرم آمد 50% میدم به شما. خب ببینید من تعهدی به صورت شراکتی با این آقا نداشتم، یه تعهد اخلاقی کردم. این تعهد اخلاقیتون هم میگن خلاف نکنید. والموفون به عهدهم، مؤمنین باید به عهدشون وفا کنن. یا جریانی رو من اینجا نقل کنم، شنیدنی است. ببینید زمان پیغمبر اسلام یه آقای آمد اسلام آورد به نام ثعلبه بن حاطب. البته ثعلبه نام چند تا داشتیم. این ثعلبه از دامداران عرب بود، وضع مالیش هم خیلی خوب بود. اسلام که آمد به پیغمبر است که آقا من یه سوال دارم از شما. گفت در عصر جاهلیت قبل از که من مسلمان بشم، گفت من وقتی میشنیدم که خدا به یه خانواده دختر داده، چون رسم بود در بین عرب دختر گیرشون میومد، پدر میذاشت در میرفت، یا اینکه دخترشو برمیداشت میبود زنده زنده دفنش میکرد. علت دفن کردنم دو چیز بود، یکی فقر اقتصادی بود، یکی هم به دختر نگاه ننگ و عار می کردن. می گفتن دختر که اصلا دست بابا نیست، ما همیشه تو جنگیم، این دختر بزرگ میشه یه دفعه شکست میخوریم، اسیر دست دشمن میشه، ناموس ما دست دشمن میافتد، همین الان دفنش کنیم، زنده 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 به گورش کنیم، بهتر از اینه که بزرگ میشه بشه دردسر. ولی یه بخش عمده زنده به گور کردن آن مشکلات اقتصادی بود. اینا تو درآمد و تأمین زندگی میموندن، گفتن دخترم خیلی نمیتونه بار اقتصاد زندگی رو به دوش بکشد، لذا زنده زنده دفن میکردن. این آقای ثعلبه به پیغمبر عرض کرد من هر وقت میشنیدم که خانواده ای دختر گیرشون اومده، سریع خودم رو به پدر این دختر میرسوندم قبل از اینکه دختر زنده به گور بشه. وضع این پدر رو میدیدم، اگر وضع پدر وضع ضعیفی بود از نظر مالی، میگفتم آقا من سه تا شتر به اد میدم دخترتو زنده به گور نکن. از درآمد و عواید این شترها نیازهای دختر رو برآورده کن. خب شترم اون موقع خیلی قیمت داشت، قطعا شتر اون زمان از سمند امروز شما ارزشش بیشتر بوده، قطعا اصلا، چون سمند رو که نمیشه بخوری. شتر وقتی که تو آستانه مردن بودن، این کوهانش رو سوراخ میکردن آبش رو میخوردن، تو بیابون داشتن تلف میشن، گوشتش رو میخوردن، پشمش رو میپوشیدن، گوشتش مصرف میشد، شیرش مصرف میشد، کوهانش در بحران هایی که داشتن تلف میشدن بارکشی هم میکرد، استفاده هم میکردن. حالا سمن که شما نمیتونی پشمش رو بکنی تنتون، نه شیری داره که بدوشی، تازه با توشم بنزین بریزی بدو بدو خرج کنی. خب الحمدلله، گفت من به هر خانواده‌ای که خیلی ضعیف بودن سه تا شتر، بعضیا که وضعیت مالیشون متوسط بود دو تا شتر، بعضیا که وضع پدر خوب بود مشکل مالی نداشتن، برای که جلو بهانه پدر رو بگیرن برای دفن دختر یک شتر قول میدادن، خدا یه شتر پشتوانه این دختر دفنش نکن. به پیغمبر عرض کرد آقا من تو الان که خدمت شما هستم اسلام آوردم 360 شتر دادم. ببینید آیون بعضیا چه روحیه ای، مال زمان جاهلیت ها، زمانی که فقر بود، زمانی که مردم کاسه چکنم تو دستشون بود. این بابای عرب دامدار مسلمانم نبود، اما خدا عقلش دادد، فطرت پاک بهش داده، 360 شتر داده بود که جلو زنده به گور شدن دخترها رو بگیره. بعد گفت یا رسول الله حالا که اسلام آوردم من فقط یه سوال دارم از شما. پیغمبر فرمودن بپرس. گفت به بعضی از خانواده ها من قول سه شتر دادم، دو شتر دادم، یکیش مونده. به بعضی از خانواده ها قول دو شتر دادم، یکی دادم، یکی مونده. آیا تکلیفی دارم که این کسری شتر آرام بدم یا اینکه نیازی نیست؟ چون تعهدی هم نداشت، این بین خودش و خدا یک عهدی بسته بود و صحبتی کرده بود و حالا تعهد طرفینی هم نبود. پیغمبر فرمودن آیه سعلبه گرچه چیزی بر تو نیست، اما خدا دوست ندارد کسی که قولی می دهد خلاف وعدش عمل کنه. تو وعده کردی برو بده، اون شطرهایی که ندادی الانم اسلام آوردی برو بپرداز، این اسلام، به تعهدات اون عمل کنی. پیغمبر فرمود از خصال مکارم، اول حضرت فرمود امام صادق علیه السلام فرمود راستگویی، دوم صداقت با مردم، تو جامعه با مردم صدق داشته باشیم، درو نباشیم، سوم و اعطاء السائل، از خصلت‌های خیلی خوب به نیازمندان کمک کردن، رسیدگی به امورات فقرا ضعفا، این خیلی صفت زیبایی است. چهارم حضرت فرمود و المکافات و به صنایع، جبران کردن خوبی ها، یه ضعفی که آیا ما تو جامعهمون داریم خوبی رو جبران نمی کنیم، اینم یه عیبی هستا. ما خوبی رو وظیفه دیگران می دونیم، جبران نمی کنیم. آقا امام حسن روزی آمدن منزل، یه کنیزی داشتن، این کنیز آمد یه شاخه گل داد به امام حسن، یه شاخه گل تا داد به امام حسن، حضرت فرمودن تو در راه خدا آزادی. یه چند نفر با امام بودن، به امام گفتن آقا این یک گل داد به شما، شما آزادش کردید، یک کنیز 200 سکه طلا پولشه، یه شاخه گل داده به شما. امام فرمودن ما تربیت شده قرآنیم، قرآن میفرماید اذا حییتم بتحیه فحیو به احسن منها او ردوها، اگر کسی در حق شما محبتی کرد یا بهتر از آن جوابش بدید یا مثل خودش جوابش بدید. امام فرمودن معامله بهتر آزادی این کنیز از بردگی است. حالا ما گاهی اوقات بعضیا به ما محبت میکنن، ما نگاهی وظیفه میکنیم. آ وظیفش، پیغمبر تو مدینه نشسته بودن، یک کسی وارد شد، رسول الله شناختنش، آمد، مسلمانان نشسته بودن، عرض کرد یا رسول الله یادتون میاد زمانی که مکه بودید، آمده بودید طائف، طائف شما رو راندن، زدن، سنگباران کردن، شما رو بیرون کردن، من پناه دادم به شما، چادری داشتم، شما داشتید می آمدید، مجروح هم بودید، اونجا آبی آوردم، شستشو کردید سر و صورتتون، یه ظرف شیرم بهتون دادم و از شما هم پذیرایی کردم، غذایی هم آماده کردم، گوسفندی داشتم، ذبح کردم، گوشتی هم به شما دادم. گفت حالا آمدم جواب کارمو به این بدید، حالا که رسول هستید و بالاخره در رأس جامعه هستید و مدینه تحت فرمان شماست. پیغمبر فرمودن که چی میخوای از من؟ گفت من یک گوسفند خرج شما کردم، حالا همه که پیغمبر نخورده بودن، یک شیرش داده بود، یک خورده گوشتش. خب یک گله گوسفند میخوام. پیغمبر فرمودن یک گله گوسفند بهش بدید. گله گوسفند عد شود که دادن به اشرف، میگن شاید حدود 200 رأس گوسفند گرفت رفت. بابا خوبی رو به خوبی جواب بدید. بعد پیغمبر فرمودن ای کاش این فرد آن چرا میخواست که اون پیر زن از موسی بن عمران خواست. مردم این شبای احیا چیم سر دستی نخواهی، 200 گوسفند باید بذاری بیری، یه خونه 10,000 متری باید بذاری بیری، 10 میلیارد تومن پول باید بذاری بری، اون چه بخواهی که اون پیر زن بنی اسرائیلی از موسی بن عمران خواست. پیغمبر گفت ای کاش اون رو از من خواسته بود، من بهش میدادم. گفتن چی خواست اون پیر زن بنی اسرائیل؟ گفتن که حضرت موسی فرمود جای قبر یوسف رو کسی بلده؟ یه پیر زن تو بنی اسرائیل گفت من بلدم، در وسط اعماق رود نیل قبر حضرت یوسفه. آدرس رو داد. بعد حضرت موسی فرمودن به پاداش این راهنماییت از من یه خواسته‌ای بخوام، من بهت میدم. درود خدا بر این پیرزن خوشفکر، پیرزن عاقل، خدا کنه آدم عاقل باشه. حالا ما بودیم گفتیم آ یه ماشین الگانسی بهمون بده حضرت موسی، بستامونم تسویه بشه، بچه‌هامونم دم بختن، اینام برن، مشکلاتمون حل بشه، مریضم نشیم، 4 تا سرطانی هم داریم خوب بشه. پیرزنه میدونم به حضرت موسی چی گفت. گفت حضرت موسی من فقط یه خواهش دارم از شما، از شما میخوام از خدا بخواید قیامت همسایه شما تو بهشت بشن. این چیز کمیه؟ این اوج کاره، اوج کاره. من عرض کردم خدمت عزیزان تو دعای ابو حمزه اساره دعای ابو حمزه اون آخر دعاست، اللهم اجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب ذکری رضا کبل جنه. این تمام دعای ابو حمزه تو این دو جمله است. خدایا ثواب این شب زنده داری، ثواب این دعا، ثواب این بیداری امشبم دو چیز قرار بده، خوشنودیت، عاقبت بخیری و بهش. بقیه رو ول کن، همه چی به امون بدن آیون خدا راضی نباشد بلیم. امام حسین تو دعای عرفه به خدا عرض میکند الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، خدایا چه یافته کسی که شما را باخته و چه باخته کسی که شما را یافته، چه دارد آن که خدا را ندارد و چه ندارد آن که خدا را دارد. رضا کرد. شب احیا ماه رمضان باید بگی خدایا خوشنودی خودتو به من بده، از ما راضی باشید. حالا کارمندم، روحانیم، طلبه هستم، بازاریم، دانشجوام، صنعتگرم، خانه‌دارم، شما از من خوشنود باشید. یک، عاقبت بخیر بشم و بهشتی بشم. دو، بعد یه عمر زحمت یه دفعه سر پل صراط سر و تن نشیم تو جهنم. پیرزن بنی اسرائیل، پیرزن زرنگ به حضرت موسی گفت من همسایه شما بشم تو بهشت. پیغمبر فرمودن ای کاش این آقا از من همسایگی بهشت من رو میخواست، من بهش میدادم. حالا 200 تا از کوسه بن می‌ارزید یا همسایه پیغمبر تو بهش شدن و پیغمبرم تضمین کنه، تضمین کنه. حضار محترم و المکافات به صنایع، لذا این پاداش خوبی ها را دادن یادمون نره، خوبی های مردم یادمون نرود، محبت ها رو فراموش نکنیم. اگر کسی زمانی در عقل شما محبتی کاری کرده یادمون نره، اینا رو پاداش به خوبی بدین. ما گفت خوبی های مردم یادمون میره، اینا باید فراموش بکنیم. لقمان به پسرش گفت پسرم، اگر در یک روایت امیرالمؤمنین دارد امیرالمؤمنین فرماد خوبی های مردم یادتون نرود، احسان های مردم رو در حق خودتون فراموش نکنید، اینا رو پاداش بدید. پیغمبر تو مدینه تو مسجد نشسته بودن، یک زن بادیه نشینی وارد شد، تا وارد شد پیغمبر ایستادن، تمام قامت رسول الله قیام کرد، همه تعجب کردن این زن بیابانگرد کیه که رسول خدا جلوش تمام قامت ایستاد. گفتن یا رسول الله این کیست؟ پیغمبر گفت این زن زمانی که خدیجه تو مکه تنها شده بود، همه خدیجه رو رها کرده بودن، دیگه کسی با خدیجه رفت و آمد نداشت، این خانم از صحرا که می آمد یه سری به خدیجه می زد. من به احترام اون دورانی که خدیجه رو تنها نمی زاشت و دیدن می کرد از خدیجه، امروز تمام قامت در محضر او ایستادن. این اخلاق نبویست. مردم احسانها رو پررنگ ببینیم. حالا ما با یه کسی ارتباط خورده میونمون به هم، بابا این یه پری لیوانم داره، اونم ببین سر تا پا که بدی نبوده، که 4 تا خوبی داره 2 تا اشتباه داره، خوبی هاش هم ببین، خوبی ها رو هم پاداش بده. ول مکافات به صنایع و اداء الامانه، از خصلت های خوب امام صادق فرمود امانت داری. از خصلت های خوب صله رحم، اینا رو امام صادق فرمود. گاهی اوقات ببینید پدر داره پسر نداره، پسر داره پدر نداره، نوکر داره ارباب ندارد، ارباب درش از تو نوکره نیست. حواستون باشه مردم، تو خانوادتون عقب نمونید. در روایت داریم خدا روز قیامت یه دفعه یک نفر توی خانواده رو میکنه میزان الاعمال، میگن ببین توی خونه این خانم صله رحم میکرد، تو که شوهرش بودی نمیکردی، این احوال پرسی میکرد تو نمیکردی، خانم این شوهرت این اخلاق خوبو داشت ولی تو نداشتی، آقای جوان محترم بابات این صفات خوبو داشت چرا شما عقب موندی، پدر عزیز فرزندت این ویژگی های ارزشمند و داشت چرا شما عقب موندی. حواستون باشه عقب نمانید. صله رحم و تودد الی الجار و صاحب، امام صادق فرمود مهربانی و دوستی با همسایه و رفیق، اینم از صفات خوبه، انسان با همسایگانش با دوستانش مهربان باشه. علی علیه السلام فرمود به گونه ای زندگی کنید که وقتی بین مردمید مردم از بودن شما احساس آرامش و آسایش میکنن، وقتی هم بین مردم نیستید مردم احساس کنن یه چیزی کم دارن. دیدید بعضیا وقتی میمیرن میگن از شمار نظر یکی کمتر و از شمار خرد هزاران بیش. نگاه میگه یکی مرد، یکی رو دفن کردن، خرد میگه هزاران نفر رفت زیر خاک. چگونه؟ این میگه آقا به ما میرسید، اون میگه کمک به حال ما بود، اون میگه اینطور بود، اون میگه اینطور بود. میبینی این آدم وجودش منشأ خیر بود برای تمام همسایه ها و اطرافیان و دوستان و آشنایانی که اینو میشناختن. لذا امام صادق فرمود و تودد الی الجار و صاحب، با دوستانتان مهربانی و دوستی کنید، با همسایگانتان مهربان باشید. مثلا اخلاق اسلامی همینه. ما متاسفانه الان یه سبکی هم شده زندگی ها غرب زدگی گرفته که تو یک مجتمعی طرف نمیدونه این همسایه دیوار به دیوارش کی هست، اینم تازه هنر میدونه، میگه آقا ما کاری به خیر و شر کسی نداریم، این فرهنگ اسلام نیست. آقای محترم، خواهر محترم، میتونی جوون همسایه داره از دست میره، با دو تا نصیحت شاید شما گفت یا اثر کرد، شاید شما برای خدا تذکر دادی به راه آمد. و تبدد الی الجار و صاحب. نکته دیگر امام فرمود وقر از ضعیف، میهمان نوازی، اینم از صفات خیلی خوبه، این خصلت زیبای میهمان نوازی و ضیافت به مهمان، اصلا خود طعام دادن آیون موضوعیت داره. من اعتقادم اینه که شما 100 کیلو برنج خشک بدی یا اعتقاد من اینه. به حسب اون چه که ما از احادیث استفاده میکنیم، به اندازه یه پرس خوراکی که بپذیری دست مردم کار ازش نمیاد. طعام بدید. طعام یعنی غذای پخته، مخصوصا از همونی که خودتون میخورید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونی که خودتون استفاده میکنید، از همونی که خودتون پای سفره مینشینید، از همون طعام بدید. ماه رمضان توفیق فوق العاده بزرگی دست همه ماست. این اطعام طعام تو طول سال ثواب داره، مخصوصا ماه رمضان. آیون بستگانتون، فرزندت، نود، عروس، داماد، همین دورو برای خودمون، حالا نمیخواد خیلی توانشو نداریم گسترده نباشه، در حد امکاناتی که خدا داده این کار رو بکنیم. این از خصلت‌های بسیار خوبه، غیر از ضعیف که بعضیا ندارن. دیدم این اولاد اهل مهمان نوازی است، بابا اهل مهمون نوازی نیست. تازه بابا میگه اسراف میکنی یا نکن پولاتو درست. آقای محمد یه وقت پیش ما گواج آقا حساب خمسشو کرد سال قبل، بعد که حساب کرد یه مبلغی هم داد، گفت حاج آقا فقط یه چیز بهت بگم. گفتم بگو. گفت این بابای ما نفهمه. گفت این پدرم اگه فهمید تو ریال آخرش به دستت پس میگیره. گفتم اگه تونس بیاد پس میگیره، اگه تونس بیاد پس میگیره. گفت نه حاج آقا جدی میگم. گفت من رفتم اول پیش موقع آیت الله زبرجد، خدا رحمتشون کنه زنده بودن، گفت رفتم پیش آیت الله زبرجد خمس دادم، بابام فهمید. رفت اینقدر رفت که مرحوم آیت زبرجد رو کلافه کرد، پولا رو پس گرفت. گفتم بابا تو بفرست بیاد تو من کلافش کنم. یه روز باباشو فرستاد، گفتم خجالت بکش از پسرت، این پسر روز قیامت میشه میزان الاعمال. با این سن و سالت خمس قبول نداری، مناع الخمس هم هستی؟ آمی خیلی بده ها. یه وقت من نماز نمیخونم، راه نماز خوندن دیگرونم میزنم، گناه اون مانعیت از ندادن بدتره. کار خیر نمی کنم، راهزن خیرم هستم. گفتم مرد حسابی حیا کن، جوان تو مسیر داره وظیفه‌شو انجام میده، تو داری راهزنی میکنی که این جرأت نکنه بیچاره بگه من خمس میدم. یعنی که امام صادق فرمود گاهی اوقات بچه‌ها جلوتر از پدر و مادر هستن، بعضی اوقات پدر و مادرها جلوتر از فرزندانشونن، گاهی اوقات زیر دستا کارگرا، آبدارچیا، نگهبونا، کارمندای صفر، از مدیرا، بالا دستا، اونایی که ما فوقن جلو میزنن، گاهی اوقات اونایی که بالا هستن از زیر دستا جلو میزنن. حواستون باشه عقب نمونید، سبقت بگیرید تو کار خیر. یه ساعتی میزان اینی، ساعتی موزون آن، ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون خیش. نکته پایانی امام فرمود، اینا رو گفتم، حالا این نکته پایانی رو بنویسید. تمام این صفاتی که امام صادق فرمودن ورع سهن الحیا، در رأس تمام این صفات خیر حیاست. یعنی در رأس راستگویی، در رأس صداقت با مردم، در رأس عطاء به فقیر، در رأس پاداش خوبی مردم دادن، امانتداری، صله رحم، خوشرویی و خوشبرخوردی با همسایه و رفیق، مهمان نوازی، رو سر همه اینا، سر خط همه خوبی ها حیاست. حالا ببینید حیا چقدر اهمیت داره. حالا آثار این حیا چی این باشه برای فردا؟ که یک حدیثی از پیامبر برکاتی رو از حیا نام میبرد، که اگر کسی با حیا شد به چه امتیازاتی خواهد رسید. و آثار زشت بی حیایی رو هم ان شاء الله ما جلسات آینده یا الله جان مطالبی رو تقدیم خواهیم کرد. خب بسنده کنیم. ایامم خب ایام سوگواری آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، و انشاءالله که وعده دیدار همه ما در صحن و سرای امیرالمؤمنین نجف اشرف اونجا عرض ادب کنیم. آقا امیرالمؤمنین به قول یکی از بزرگان میگوید تنها زن و شوهری که در عالم غریبانه غسل داده شدند و کفن شدند و به خاک سپرده شدند، امیرالمؤمنین و وجود مقدسه حضرت زهرای مرضیه بود. خب ایامی است که چند روز از شهادت امیرالمؤمنین گذشته. مردم می آمدن تسلیت می گفتن به امام مجتبی، اما از امام حسینم من یه اشاره کنم که خود امیر المومنین فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. سوم امیر المومنین مردم کوفه همدردی می کردن با عزیزان امیر المومنین. کسی به فرزندان امیر المومنین جسارت نکرد، توهین نکرد، سیلی به صورت عزیزان امیر المومنین کسی نزد. اما سلام و درود خدا بر سید الشهدایی که من از بازماندگان امام حسینم یه اشاره ای بکنم. بعد از شهادت امام حسین آتش به خیمه ها افکندن، بگیم یا امیرالمؤمنین خانه شما رو حرمتش رو حفظ کردن، گرچه شما رو مظلومانه به شهادت رسوندن اما حرمت خانه شما شکسته نشد، حرمت عزیزان شما آسیب ندید، حرمت پیکر امام حسین را زیر پا گذاشتن. حضرت زینب سراسیمه رفت روی تل زینبیه. بزرگان میگن هرگاه کار دارید به خدا، خدا رو به این ساعت استرار زینب قسم بدید. رفت رو تل زینبیه، زینب مستر شد. خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم. خودم دیدم حسینم تشنه جان داد، چه جانی بر لب آب روان داد. حسین جانم، حسین جانم،